محمد مآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با
خدمت انشاءالله اقسام تصور سنجار سید که فرموده از اقسام شما نخونده ایم اول اقسام شده بله از آن فرموده این که سلام نمی کن فرموده این که ما باید سمهی شکل رایان بدن مدن از این خصولی تن تحقیق کنه و اگر بلد کنید باش شکل رایان در نوان شن به خصولی یه پاسخ نمی کن یه پاسخ درست می کنید بکنید در این صورت کل خلیم و خصولی ما خلاصه ارزش شما دست بیدن حتی در دیویات اولیه ما در دیویات این خصولی هست و در دیویات این خصولی چون خود این خصولی با واسطه هست
این میشه که شکرایان در علم حصولی داشتن، لذا ما باید برای علم حصولی و شبه شکرایان تکلیف برای بتونیم جواب شبه شکرایان رو بدیم، اول باید علوم حصولیمون رو دسته‌بندی و تقسیم کنیم. لذا علم حصولی رو تقسیم کردن به تصور و تصدیق، بعدم دو تا معنای تصدیق رو بیان کردن، بعدم اجزای قضیه را به عنوان خلاصه یک بحث بسیار مهم منطقی و معرفت شناسانه رسیدگی کردن و در لابلای فرمایشاتشون هم ایراد و انتقادی داشتن به بعضی از بزرگان، مخصوصا از طبقه طباطبایی در بعضی تعابیرشون، که اینها بین احکام قضیه به عنوان معقول ثانی منطقی و احکام واقع به عنوان مباحث فلسفی و هستی شناسی خلطی هست. اگر ما در واقع بعضی وقتا تعدد نداریم، تغایر نداریم، این به این معنا نیست که در اجزاء قضیه ما تعدد و تغایر نداریم. خلاصه اینا رو باید از هم جدا کرد که توضیحاتش داده شد. حالا میرسیم به بحث اقسام تصور. اقسام تصور پیش قدما تقسیم میشد به تصور جانه؟ نه جوابش که حالا جان جواب اشکالات ایشون نه خواهی که دیگه به بحث ما خیلی بالاتر از سطح کلاس ما دیگه، ما حالا اول راهیم، عجله نکنید، ما فعلا اصل مطالب ایشون رو در یاد بگیریم، حالا تا بعد ایشالله ببینیم بعدا چه باید کرد، ایشالله شما به همین روال اینا رو خوب بخونید، یاد بگیرید، مباحثه کنید، عجله نکنید، بعدم ایشالله مباحث بدایه و نهایه رو در خدمت رو خواهیم بود، انشاءالله اینا همه رو رسیدگی میکنم، عجله نکنید، همین مقدار که خود اینا رو شما خوب یاد بگیرید و مباحثه کنید قوت خوب ذهنی برای شما ایجاد میکنه و تأثیر بسیار خوبی هم روی بقیه مباحثتون داره، دیگه بیشتر از این صلاح نیست، خیلی شلوغ میشه. خب مدعایشون واضحه دیگه که دیگران معتقدن که آقایون خلق کرد. از محضر شریفتون که اقسام تصور که قسمت اولش آسونه، بین قدما مشهور بود که تصورات یا تصورات جزئی هست یا تصورات چی هست؟ کلی هست. حالا اینجا البته بحث زیاده، تصور جزئی در بیانات قدما به تصور حسی، تصور وهمی و تصور خیالی تقسیم می شد، اما چون بنا به نظر دقیق این بزرگوارا با وهم مشکل دارن و تصورات وهمی رو در واقع نمیپذیرن، عملا یعنی آخوند ملا صدرا نمیپذیره، عملا تصورات جزئی محدود میشن به تصورات حسی و تصورات خیالی. تصورات کلی هم که بهشون میگیم معقولات، چون قبلا هم خوندیم در واقع اینها برای نفس مراتبی قائلن، مرتبه حس، مرتبه خیال و مرتبه عقل. حکمای ما حس مدرک ما در واقع صور حسیست، خیال صورت خیالی رو درک میکنه که حالا فرقشو میخونیم، عقل مدرک کلیاته و مفاهیمی رو که عقل درک میکنه بهشون میگیم معقولات، که معقولات رو تقسیم میکنیم به معقولات اولا و معقولات ثانی، و معقولات ثانی رو تقسیم میکنیم به ثانی منطقی و ثانی فلسفی. حالا میخوام چون این مقدارش عبارته، حالا من توضیحات عبارتی رو بخوام مفصل بدم، بعد تو عبارت هم خودشون همه رو میگه، تکه تکه بخونیم جلو بریم که اینجاهاش که ساده است حرکت رو بکنیم تا برسیم به بحث‌های عمیق‌ترش. یه نکته‌ای که وجود داره اقسام تصوره. نکته‌ای که وجود داره تو مسئله تصورات وهمی است و ادراک قوه انکار قوه وهم، که انشالله اینو قبلش که رسیدیم یه توضیح بیشتری خواهم داد. بله دیگه، تصورات حسی معقول نیستن چون حس مدرکشونه، اینا محسوسن، اینا متخیلن، اینا معقولن. خب حالا میرسیم تو عبارت تو برسیم، حالا برسیم تا انشالله برسیم، وقتی رسیدیم در خدمتتون. یکم بخونیم بریم جلو. حالا گیر میکنیم یه چیزای بیرونی خیلی شلوغ میشه تا بعد این تک تک کنیم. بفرمایید. باشه باشه، چشم، بیشتر توضیح میدم. حالا بخونیم یه مقدار عبارت رو بخونیم. اقسام تصور.
تصور در یک بحث‌بندی به نام کلی و جزئی تقسیم میشود. تصور کلی عبارت است از مفهومی که بتواند نمایشگر اشیاء یا اشخاص متعددی باشد.
دیگه دوستان من اینا رو اعتماد دارم به این که مخاطبین ما انتخاب شدن و مباحث منطقی الان در اختیار شما هست. یه توضیحاتی هم میدم اما دیگه اعتمادم به اون اطلاعات شما سا که میخوام عبارت خونیمون بیشتر بشه. خب
که بتواند نمایشگر اشیاء یا اشخاص متعددی باشد، مانند مفهوم انسان که در میلیاردها فرد انسانی صدق میکند. و تصور جزئی عبارت از صورت ذهنی که تنها نمایشگر یک موجود باشد، مانند صورت ذهنی سقراط. هر یک از تصورات کلی و جزئی به اقسام دیگری منقسم میگردند که به جزئی مختصری پیرامون آنها میپردازند. تصورات حسی.
صورت حسی در واقع صورت جزئی است که تا وقتی حس ما، مثلا حالا حواس مختلفی که برای نفس اثبات میشه، مثلا حس بینایی ما، ارتباطش رو با خارج برقرار کرده، تا وقتی این ارتباط برقراره به صورتی که اندر نفس در حال ارتباط حسی وجود داره میگیم صورت حسی. ببین مثلا من الان دارم شما رو میبینم، شما الان بنده رو میبینید، الان چشم من با خارج ارتباط حسی برقرار کرده، الان که این ارتباط برقراره، صورتی که از شما نزد نفس الان وجود داره صورت حسیه. اگه چشمامو بستم دیگه شما رو نمیبینم، صورتی که از شما الان تصور میکنم صورت خیالی، چون دیگه ارتباط چی میشه؟ قطع میشه. که بعد فرق صورت حسی و صورت خیالی اینه که صورت خیالی معمولا ضعیفتره، اون وضوح که در صورت حسی هست در صورت خیالی نیست. که بعد خودم ها مثلا صورت حس و خیال رو مجرد نمیدونستن. ملا صدر را ثابت کرد که همه مراتب نفس و همه قوای نفس مجردن. حالا اینا رو یواش یواش باشیم آشنا میشیم، یه مقداری هم شما تو منطق، تو المنطق اگر خوب خونده باشید دیگه اینا رو باید بلد باشید. حالا بریم جلو ببینیم. جان زبری هم همینطور. تا وقتی من دستم ارتباط حسی برقراره، یه صورت حسی دارم از زبری این شی، زبری خاص، سردی، گرمی، زبری، همین صور حسی که وجود داره، تا وقتی ارتباط حسی برقراره او صورت، صورت حسیه، صورت محسوسه. وقتی ارتباط قطع میشه میشه خیالی، جزئیه، خاصه.
جا 10 سال الان مثلا من شما رو میبینم، 10 سال دیگه هم باز خیالیه.
اب نداره دیگه اینطوری. حالا ضعفش هم مال ضعف قوای نفسه، در واقع ابزارهاست نه پیش خود نفس، بر اساس تجرد نفس. نه حالا در مورد وهم بحث میکنیم. حس بر مجرد چرا احاطه پیدا کنه؟ خود قوای حسی هم مجردن، قوای نفس هم همشون مجردن، قوای نفس مجردن. حالا میرسیم. بعد قوه حس غیر چشمه، قوه بیناییه، قوه، قوا، اینا هر کدوم یه حدودی داره کلماتشان. یکم با دقت اینا رو باید به کار ببرید تا حالا بریم جلو یکم روشن‌تر میشه. بریم جلو. خب
تصورات حسی یعنی پدیده‌های ذهنی ساده‌ای که در اثر ارتباط اندام‌های حسی با واقعیت‌های مادی حاصل می‌شود، مانند صورت‌های مناظری که با چشم می‌بینیم یا صداهایی که با گوش می‌شنویم. بقای این گونه تصورات منوط به
بقای ارتباط با خارجه. دقت کنید، بقای این گونه تصورات منوط به بقای ارتباط با خارجه. خب
و پس از قطع تماس با خارج در فاصله کوتاهی مثلا یک دهم ثانیه از بین
میره. آره، اون دیگه صورت حسی نیست. اگه دوباره صورتی رو به وجود بیاریم بعد از بین رفتن اون صورت حسی، بفرمایید اون صورت صورت خیالی. خب
تصورات خیالی یعنی پدیده‌های ذهنی ساده و خاصی که به دنبال تصورات حسی و ارتباط با خارج حاصل می‌شود، ولی بقای آنها منوط به بقای ارتباط با خارج نیست، مانند صورت ذهنی منظره باغ که حتی بعد از بستن چشم در ذهن ما باقی می‌ماند و ممکن است بعد از سال‌ها زیاد آورده شود.
خب درباره وهم دوستان، تصورات وهمی و صور وهمیه را قدما در واقع واهمه را قوهی می دونستن که مدرک معانی جزئیه است. مدرک چیه؟ معانی جزئیه. خیلی روشن اینطوری معنا می کردن. مثلا می گفتن وقتی حسن در مقابل تقی می ایسته و حسن یک اعمالی انجام میده که تقی متوجه میشه حسن شجاعه یا حسن ترسوه، در واقع ادراک ترس حسن با چشم که نیست، با گوش که نیست، با یه قوه ایست که بهش میگن وهم. یه معنا را ترس حسن، شجاعت حسن، بیباکی حسن. بعد هم میگفتن در حیوانات هم که معقولات و مفاهیم کلیه وجود نداره، با این وهم مدرک معانیه که حیوان فرار میکنه، از خطر میگریزه، یه احساسی بهش دست میده، یه چیزی رو درک میکنه، او درکش او رو فراری میده. پس یه قوه وجود داره در نفس علاوه بر قوه حس که مدرک صور حسیه، به نام قوه چی؟ وهم، که مدرک معانی جزئیه است. بفرمایید. حالا الان نظر میدید در طرف حسن، گفتم حسن در مقابل تقی نیست، تقی میفهمه حسن ترسیده. پس ادراک ترس حسن توسط تقی، تقی یه قوهی داره به نام قوه وهم که مدرک ترس حسنه. بفرمایید. ثانی چیه؟ ثانی کجا بود؟
همون کاری که بحث داخل جزئیات میکنه، بعد این ثانی داخل کلیات انجام میده.
ثانی که هنوم هر وقت رسیدیم ثانی رو توضیح دادیم، بس سوال بفرمایید. عجله نکن. ما هر روز ثانی گفتیم چیزی؟ الان شما درباره حس و وهم و خیال سوال کردید. چش. نمیدونم بریم جلو.
حسن در مقابل مثلا
من شما بله بله.
چی میفهمه؟
بله بارک الله.
من دارم میبینم.
کارو میبینید.
کارو میبینید.
شجاعتو که نمیبینید. بله. همینه بعد این توضیحی که دارم میدم با دقت دریافت کنید. ببین باید ذهنتو بیاره سر کلاس ها. من تعبیرایی که دارم میکنم رو حساب دارم میکنم، میگم حسن یه کاری کرد پرید بیرد قوت، من میگم شجاعه. الان شجاعت حسن را رنگش پرید، میگم ترسیده. این ترسش رو من کی درک میکنه؟ ترس حسن را. عقل که درک نمیکنه چون ترس حسنه. از ترس حسن و حسین و تقی و نقی بعد عقل صورت معقول ترس رو درک میکنه، همونطور که از زید و بکر و ام صورت انسان رو درک میکنه. اما از ترس حسن رو کی درک کرد؟ و بفرمایید.
تصورات وهمی. بسیاری از فلاسفه نوع دیگری برای تصورات جزئی ذکر کردن که مربوط به معانی جزئی است و به احساس عداوتی که بعضی از حیوانات از بعضی دیگر دارند مثال دادند، احساسی که موجب فرار آنها می شود و بعضی آن را نسبت به مطلق معانی جزئیه و از جمله احساس محبت و عدالت امکان هم توسعه داد.
بله، مثلا آدم می فهمه که حسن می فهمه که تقی الان خیلی ازش بده، تنفر توش هست، ادراک تنفر تقی از من میشه اینطوری دیگه. جا چی؟ نه حالا دسب بده تا تحلیل ایشون تمام بشه تا ببینیم. عجله نکن، بذار تمام که شد دستون میاد. حالا اون مثال المنطقه من شد عرض میکنم. یا آدیگه ام گفت بعضی دیگر مثال زدن که فلان بعضی آن را نسبت به مطلق معانی جزئیه. همونطور که من یه صور حسی جزئیه دارم، یه چی دارم؟ معانی جزئیه. صورت حسی جزئیه صورت حسنه که چشمم میبینه، معنای جزئی اداوت حسنه که وهمم درک میکنه. عقل از صورت حسی حسن مفهوم انسان رو در میاره، و از ترس حسن مفهوم کلی ترس رو در میارم. پس من یه حس دارم، یه وهم دارم، هر دوتا دارم تصور جزئی رو درک میکنم، یه عقل دارم که میاد از این صور جزئیه مفاهیم کلی رو در میاره. جانم دو حالا رتبتن بعد دیگه اون بعد اون بیاد تا اون بتونه درک کنه. خب جا
یعنی گفت که بعد از خط رابطه
خزانه است اون واقع. بله
قبلش هم بوده
نه دیگه، خب خزانه است، خیال خزانه حسه. بله یعنی ما فارغشو بگه، چون خیال خزانه است، نیازی به ارتباط حسی نداره، خزانی اون صوره. منافات نداره، ولی چون معمولا التفات بهش نیست اشکالی نداره که عموجه هم خزانه ای داشته باشه، ایبی نداره. کوه طلا، کوه طلا باز یه توهم داریم، بعد اجازه بید اونو درست میکنیم. بله کدوم قوایی که صور جزئیه رو درک میکنن مقدمه بر قوه عقل، لذا اینا تو حیوانات هم هستن. صورت حسی رو حیوان هم درک میکنه، صورت وهمی رو حیوان هم درک میکنه، اینا صور جزئیه. خب اونا باید باشن تا شما بعد از اون مفهوم کلی ارتضا کنید، بعد مفهوم کلی از اون جزئیه ارتضا کنید. بسم الله بریم جلو. آقا بذار من میخواستم نقد ایشون رو عرض کنم، نشد، رفتیم یه جایی. خب چی الان مشکل چی یه بار معانی جزئیه؟ حالا باید ببین، الان بذارید اصحار نظر بکنیم بعد معلوم میشه، جواب شما معلوم میشه. از نظر شما که ما ایشون میخواد بگه که یعنی به تبع آخوند ملا صدرا میخوان بگن که شما یه احساس کلی اداوت دارید، اداوت یه احساس کلی ترس دارید، یه احساس کلی محبت دارید، این خب مفاهیم کلیه. این مفاهیم کلیه کی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. یه ترس در خودمون داریم، اینو کی درک میکنه؟ ها؟ آها. میخوان بگن چون در قدیم علم حضوری درست جا نیفتاده بود، آقایان میومدن میگفتن حس دو قسمه، یا حس درون یا حس برون، بعد یه حس درونی درست میشد که مدرک معانی جزئیه میشد. در صورتی که شما وقتی که علم حضوری رو درک درستشون کنید، به جای حس درون یه گزاره هایی درست میشه به نام وجدانیات. وجدانیات که تو منطق میخونیم و بعدم باشون کار میکنیم، از در واقع انعکاس علوم حضوری نفس هم. در واقع ما ترس در خودمون رو ادراک میکنیم تو لحظه اول، ترس در لحظه دوم، ترس در لحظه سوم، یه حالته. مفهوم کلی ترس رو عقل میاد از این مفهوم ترس که در واقع مدرک به علم حضوری بوده و ما ازش مفهوم گرفتیم به دست میاره. چون این روال، حالا اینو بعدا دقیق تر یاد میگیره، چون حالا اول راهیم، میخوام اینطوری بگیم، بگیم اون موقع که شما حس درون میگفتید، اون موقع یه قوه میشد مدرک معانی جزئیه، اون این زمینه بحث وهم رو درست میکرد. اما وقتی شما یاد بگیرید که یه علم حضوری دارید و علم حضوری یه علم حالتون بده؟ بد نباشه. یه علم حضوری دارید و این علم حضوری انعکاسش در واقع یه گزاریه بفرمایید وجدانیه، اون موقع منم و ترس در خودم و مفهوم کلی ترس ای تا اینجا داشته باشید. حالا چطور ثابت میکنم این مفهوم تو شما هست؟ باید برهان عقلی بیارم. خدا انشاءالله بیاموز مرحوم آقای میتره در نقد بحثای هیوم خیلی عالی که ایشون در اشکالاتی که هیوم به برهان نهزی میگرفت، آقای میتره اینجا خوب، ما اونجا اول بار خوب با اونجا یاد گرفتیم مطلب رو تو علل گرایش. که آقای هیوم مثلا اشکال میگرفت که برهان نزد تمام نیست. خوندید از این؟ خوندید در تو؟ اونجا خوند. اونجا دیگه مراجعه کنید، اونجا اهمی استفاده میکنید که ما از اصلا اگه بخوایم یه چیزی رو غیر مخصوصی رو در شما ثابت کنیم به نام عقل، به نام شعور، به نام ادراک، که علیت قائی داشته باشه برای مجموعه های منظم، برهان باید بیاریم. و الا من الان نگاه میکنم که یک کسی داره حرف میزنه، از کجا میدونم که توی حرف زدنش چی هدفمنده، علت قائی داره، شعور داره، و یه آیتی وجود داره که هماهنگی های این صحبت ها و نوشته ها و تحلیل ها رو تبیین میکنه. من برهان اقامه میکنم، میگم چون این اثر از او صادر شده و این اثر تصادفی نمیتونه صادر بشه، پس فلان. در واقع میخوان بگم شما اگر میبینید تقی میفهمه که حسن درش اداوت هست، برهان عقلی داره، چون مفهوم کلی اداوت رو تو خودش داره، از رو آثار مفهوم کلی اداوت برهان اقامه میکنه بر اثبات اداوت. پس این کدوم وهم کجا رفت؟ وهم میمانه داریم ما یه مدره که ما در واقع یه علم حضوری داریم به یه حالات درونی نفس، یه مفهوم کلی از این حالات درونی میگیریم، درست شد؟ گزاره های چی درست میشن اینجا؟ وجدانی ها دیگه. ما برای همین ضروریات ستمون میشن سبعه، هفتا میشن تو منطق، که حالا بعدا شما خودتون کمک کنید ما هفتاشو بنویسیم بعد عبارت ها، که حالا معطل نشیم. بر اساس دیگه ما یه چیزی به نام حس درون سیستمش باید جمع کنیم. میگم بر این اساس ملا صدر فهم و انکار کرد، مثلا فهم دیگه نداره. ما ایم در واقع یه علم حضوری و یه علم حضوری، یه علم حضوری، علم حضوری نفس به حالات خودش و دریافت یه سری مفاهیم از حالات جزئیه، بعدم عقل میاد با اینا کار میکنه، مفهوم کلیشون میگیره، برای اثباتش در جاهای دیگه هم باید چی کار کنه؟ برهان. اجازه بدید هیچ چیز جواب نمیدم تا عبارت بخونید. عبارت بخون آقا. عبارت جا الان باش، الان با عبارت میفهمید. ببین بدون شک چش همه رو میگم،
بس عبارت از تمیز تصورات کلی و نمیتوان اونها را از اقسام تصورات جزئی شمرد، اما ادراک جزئی محبت و اداوت را در خود درک کننده، یعنی محبتی که انسان در خودش نسبت به کسی مییابد یا اداوتی که در خودش نسبت به دیگری احساس میکند، در واقع از قبیل علم حضوری به کیفیات نفسانی و نمیتوان آن را از قبیل تصور که نوعی علم حضوری به حساب آورد. و اما احساس دشمنی در
که بعد آقا از همین حالت که آدم حضوراً مییابد وقتی مفهوم میگیره بعد قضیه میسازه، چه قضیه‌ای به وجود میاد؟ چی؟ تو منطق وجدانیات که انعکاس چیه؟ علوم حضوریه. قضیه ای که از اینجا درست میشه چه قضیه ایه؟ شرحش بعدن، من الان نمیخوام شرحش بدم، کدشون میدم برای کسانی که اطلاعات منطقیشون بالاست، ولی روش حالا بحث نمی کنیم، میخوام با عبارت بریم جلو به نفعتونه. ما این با این سیستم های عبارتی حالا جلو بریم، سر وقتش اونا رو داشته باشید، هم راحت تر دارید هم قدیم تر. حل نکنید حالا بفرمایید. خب
و اما احساس دشمنی در شخص دیگر در حقیقت احساس مستقیم و بیواسطه‌ای نیست، بلکه نسبت دادن نظیر حالتی که انسان در خودش یافته بوده به شخص دیگری در موقعیت مشابهی قرار گرفته.
چطور نسبت میده؟ با برهان عقلی. میگه من چون اداوت مثلا ترس آثاری داشته در من، برهان داره، نه اینا رو حساب به دست آورده، بعد یه برهانه مثلا چی؟ علمی درست میکنه اگر منتج باشه. بفرما. نه برای نسبت دادنش به او استقرار چیه؟ حالا بذار دیگه اینا رو میگه وارد نشیم که خیلی وخیم میشه، اما احساس دیگه دعایی نداریم. حالا از طریق معلول به علت اگر برهان علمی رو منتج بدونیم، اگر ندونیم باید یه راه دیگه ای براش درست کنیم. ما یه برهان میگه آقا این اثر اینجا هست، این اثر در واقع از علت با قانون علیت بیاد، این اثر باید مستند به مؤثری باشه از جنس خودش، بعد اون اثبات میکنه که فقط اونجا هم ترس هست. منتها چون اینجور مواقع شناخت رابطه علیت توقف بر تجربه است و تجربه کشف علت منحصره نمی کنه، ممکنه خطا هم بکنه. اینم باز میره تو سیستم معرفت شناسی، چون اگر ما کشف علت منحصره رو قائل شدیم دیگه تجربه خطا نداره، تجربه علمی. خب که حالا اینا رو بعدا شما باز تو سیستم معرفت شناسی درست میکنید، ولی منظور اینه که ما در واقع میخوایم حرف اونا رو رد کنیم. اونا میومدن میگفتن من چرا میگم وهم، چرا میگم وهم؟ چون حسن میاد شجاعت حسین رو درک میکنه. میگفت اصلا حسن شجاعت حسین نمیتونه اینطوری درک کنه. حسن مفهوم شجاعت رو خودش درک کرده با آثار و عوارضش، مدرک به علم حضوری بوده، یه مفهوم ازش گرفته، مفهوم کلی درست کرده، بعد وقتی بخواد برای این کلی مصادیق دیگری رو اثبات کنه باید برهان اقامه کنه. تا برهان اقامه نکنه نمیتونه اثبات سایر مصادیق برای بفرمایید. چون اثر مؤثره همون بحث هیوم در برهان نسب، چون من با عقل تقی که ارتباط ندارم، من با حالت نفسانی تقی که ارتباط ندارم، من با چی ارتباط دارم؟ آثار و افعالش. از طریق آثار و افعالش میتونم استدلالی درست بکنم برای اثبات چی؟
شجاعتش.
حالا چون این استدلال از طریق معلول به علت و قوامش به تجربه است و معمولا علت منحصره توش در نمیاد، ممکنه خفهمتش باشه، ممکنه خفهم توش باشه. مثلا من رنگش رو بگم ترسیده، نه اما مفهوم شده باشه، نه، چون رنگ تریدگی از آثار مثلا مشترک چند تا علته، ممکنه خفهم توش باشه، اشکالی هم نداره. من فکر کرده باشم خیلی ناراحته اما مثلا نه، یه عامل دیگه داشته. بفرمایید. خلاصه اینا روال میخواد، میخوان بگیم اون چه که شما دنبالش بودید که اثبات قوه‌ای باشد که مدرک معانیه، ما اینو نمیفهمیم. چی نفس و علوم حضوریش، ریشش هم یاد بگیرید. ریشش هم این بوده که قبلا وقتی میگفتن محسوسات، میگفتن محسوسات چند تا؟ حس درون، حس برون. محسوس به حس درون، مشاهده به حس درون و مشاهده به حس برون. حواس برونی همین حواس خمسر مثلا، حواس درونی یه. اما بعدن که متوجه شدن ما دیگه حس درون نداریم، علم حضوری هست. حالا میرسید، حالا من بخواهم الان گیر کنیم اینجا، میگه کد دادم به شما، ایشون هم حالا فعلا وارد این سیستم نشده، ایشون همین این کد رو وقتی رسیدیم سر جاش دقیقا جدا میکنیم تو همین کتاب سر جای خودش. حالا بحثای بعد جلو نندازیم. بفرمایید. و اون قدما اینطوری میگفتن، مشاهده به حس درون و مشاهده به حس برون. برای این اساس تصوری به وجود میاد که آقا ما یه قوه ای داریم مدرک معانی جزئیه. بفرمایید.
قضاوت درباره ادراکات حیوانات نیز بحث‌های دیگری دارد که در اینجا مجال طرح بررسی آنها نیست. آنجا را می‌توان به عنوان نوع خاصی از تصور جزئی پذیرفت، تصوری است که از حالات نفسانی حاصل می‌شود و قابل یادآوری است بشری تصور.
جواب شما رو داره میده. کی سوال کرد درباره رابطه خیال و حس اینجا هست یا نه؟ میگید بله اینجا هم هست. همون موقعی که این صورت ترس تو من هست، من یه صورت ازش میگیرم، بعد که برطرف شد تو بایگانی خیال میتونم یاداوریش کنم. بایگانی خزانه است، خزانه صوری است که من قبلا درک کردم، حالا یا با حس بیرونی درک کردم یا از علم حضوری میگرفتم. جوابو کی سوال کرد؟ جوابش دادید، جوابشو دادید. آنچه میتوان به عنوان بفرمایید.
آن چرا می توان به عنوان نوع خاصی از تصور جزئی پذیرفت، تصوری است که از حالات نفسانی حاصل می شود و قابل یادآوری است و شبیه تصور خیالی نسبت به تصور حسی می باشد.
برای این تصور خاصه، ربطی هم به قوه وهم نداره. چون منشأش چیه؟ علم حضوریه، نفس به اون حالت خاص در خودش. اون موقع که علم حضوری بود که گزاره وجدانی بود، یعنی مفهوم به من می ترسم، الان می ترسم توش بود، که از کجا در آمد؟ از علم حضوری. اما بعدن که یاداوریش میکرد دیگه علم حضوری نبود، یاداوری یه صورت خاص بود. خب
شبیه تصور خیالی نسبت به تصور حسی میباشد، مانند یاداوری ترس خاصی که در لحظه معینی پدید آمده یا محبت خاصی که در لحظه مشخصی وجود داشته است. لازم تذکر است که گاهی تصور وهمی به تصوری گفته میشود.
حالا اونم سوال بعدی، کوه طلا و قول پنجسر و این علاوه، اون میشه توهم. نفس قدرت داره که صور مختلفی رو که داره با هم ترکیب کنه و از ترکیب صور مختلفه ها، که بعدم اینو تو معرفت شناسی بعدن میگیم، نمیتونه ابتداعا یه چیزی رو که هیچیش نداره رو درست کنه. باید اجزایشو چی داشته باشه که باز اینا بحثی داره مفصل. حالا اینا فعلا مفروض بگیرید این مباحثه، اما میاد آقا صورتایی که داره با هم ترکیب میکنه کوه طلا درست میشه. جا اجزایش حسیه، اما این ترکیبه این میشه توهم. این توهم دیگه مشترک لفظیه. الان که وهم اینجا میگیم کاری به اون توهمات غیر منطبق با واقع و مفاهیم ساختگی نفس نداری. قوای نفس، عقل. حالا چون عقل که میگیم باز قبلا خوندیم عقل یه اشرافی بر همه قوا داره. اگر منظورتون که میگید عقل یعنی او نه عقل کلی، نه او قوه کلی این کار رو نمی کنه. ما اینا رو معمولا در واقع جاهایی که میخوام مصادیق جزئی خاص رو چیز کنیم، چون اینا خاصه، اینا کلی نیستن. اگه کلی باشن عقل نه معمولا خاصن. بله باشه، نه نه خود اینا تو مقام ترکیب معمولا خاصن، یعنی مصداق خاص براشون نفس درست میکنه، یعنی یه قولی درست میکنه، یه قول، نه مفهوم کلی قول. ممکنم این کارو بکنم ولی معمولا، لذا اگه کلی بود کلی، اگه جو... اما معمولا اول تو مصادیقه، یعنی مصداق خاصه.
بس
این دیگه چی؟
این چیز خارج از همین دسته‌بندی
نه، خارج نیست دیگه. یا مدرکش چیه بفرمایید. یعنی ما یه سری ترکیب میکنیم مفاهیمی را، و وقتی ترکیب کردیم اون مفهوم دیگه دروغه، غیر واقعیه. وقتی ما میگیم صورت حسی، صورت حسی الزاماً که مطابق با واقع نیست. صورت خیالی که الزاماً مطابق با واقع نیست. یه صورت حسی غیر مطابق با واقع است، یه صورت خیالی غیر مطابق، یا یک صورت عقلی غیر مطابق با واقع است. اگر رفت تو مرتبه عقل، ولی بالاخره اون توهم الان محل دعوای ما نیست. وهمی که اینجا میگین با اون توهم مشترک بفرمایید لفظیه. خب بسم الله.
گاهی تصور وهمی
به
تصوری گفته
میشه. خب اینا بریم سراغ کلی که گفتیم، تصورات کلی رو که میگیم چی؟ معقولات. و چند بارم ما قبلا تو تعریف آوردیم، گفتیم فکر چیه؟ ملاحظه مجهول. فکر تو کجا تحقق پیدا میکنه؟ تو معقولات. فکر تو معقولاته. چرا؟ چون جزئی نه کاسبه نه مکتسب. اینا بحث کردیم قبلا ها؟ جزئی نکاسبه، لذا انکار معقولات یعنی انکار تعقل و تفکر و خراب کردن همه چیز. معرفت آراء ما تو بحث‌های معرفت شناسی اثبات معانی کلیه است که معقولات باشه. صور حسیه و خیالیه و وهمیه الان ما قیل که اگه بپذیریمشون اینا جزئی هست. صور جزئیه به درد تعقل و تفکر نمیخوره، چون جزئی نه کاسبه نه مفتسه. بله، فکر حرکت از حرکت کردن، رفع و فرق کردن، حد وسط درست کردن، منوط به این در واقع کاشفیته، نه کاسبیته. کاسبیتی در مفهوم جزئی وجود نداره. کاسبیه لا یکون کاسبا ولا مکتسبا رو توضیح دادم قبلا یا نه؟ ها؟ همه تون یادتونه؟ لا یکون کاسبا ولا آی مالکی یادته؟ نبودید. خب توضیح میدم. بذار یه پاراگراف بخونه بعدم یاداوریش اشکال نداره. مختصر یاداوریش میکنم. بخونید آقا. رهبر خردم هست.
بله بله. این تصور از یک نظر به دو بخش کلی لطی منقطع می شود. اقسام تصوراتی را که تاکنون مورد بحث قرار دادیم همگی تصورات جزئی بود، و اما تصورات کلی که به نام مفاهیم عقلی و معقولات نامیده می شود محور بحث‌های فلسفی مهمی را تشکیل می دهد و از دیر زمان مورد گفتگوهای فراوانی قرار گرفته. از زمانهای قدیم چنین نظری وجود داشته که اساساً مفهومی به نام مفهوم کلی نداریم.
چه خوندیم؟ چه کی میگفت اینا؟ ویلیام اوکامی، نومینالیستا. نومینالیستا اونجا خوندیم ما. تو اون بحثای نومینالیستا اسم میگیم، گفتیم که اونا مفاهیم کلی را منکر کردن، انکار کردن. و اگر مفاهیم کلی را انکار کردن نتیجه چیه؟ انکار تعقل. که همونجا این بحثو پیاده کردیم که جزئی نه کاسبه نه مکتسب. الان دوباره هم میگی اشاره میکنیم. خب
الفاظی که گفته میشود دلالت بر مفاهیم کلی دارن در واقع نظیر مشترکات لفظی هستن که دلالت بر عموم متعددی مینمایند.
الان اینو خب
و مثلا لفظ انسان که بر افراد فراوانی اطلاق می‌شود مانند اسم خاصی است که چندین خانواده برای فرزندانشان قرار داده باشند، یا مانند نام فامیلی است که همه افراد خانواده با آن نامیده می‌شوند. طرفداران این نظریه به نام اسمیگین یا طرفداران اصالت تبعیه نومینالیست شهرت یافتند. در
زمان مشترک لعنتی
جا همه رو توضیح دادیم، یه بار الان توضیح میدم. چش توضیح میدم مشترک معنوی خب قبول کلیه، مشترک لفظیه که انکار کلیه. الان توضیح میدم دوباره. خب
و در بحث دوم اشاره کردیم که در اواخر قرون وسطا ویلیام بوکامی به این نظریه گرویم و سپس بارکلی آن را پذیرفت و در اصل عصر حاضر پوزیتیویست‌ها و بعضی از مکتب‌های دیگر را باید جزء این دسته به حساب آورد.
نظریه دیگری که قریبه نظریه هیوم جزئی ساییده شده. عنایت بفرمایید. از منظر شما که اگر ما کلی رو انکار کردیم، ما وقتی میگیم کلی مفهوم انسان رو میگیم کلی، یعنی چی؟ یعنی انسان یه مفهومی است که میتونه الان در بی نهایت اصطلاح تطبیق کنه، صدق کنه. اگر من مفهوم انسان رو به عنوان مفهوم کلی که داره بی نهایت مصداقه پذیرفتم، کلی رو قبول کردم. اما اگر گفتم مفهوم انسان مثل مفهوم حسنی است که ده ها خانواده برای فرزندشون اسم میذارن، اگر حسن رو ده تا خانواده برای بچه‌شون اسم گذاشتن، حسن چند مصداق داره؟ ده مصداق. اما ده مصداق به حسن سعه میده به معنای حسن؟ یا هر مصداق آج آقا با وضعی برای فردی قرار میگیره، این میشه انکار کلی، انکار سعه مفهومی چی؟ کلی و تنزل دادن کلی در حد مشترک لفظی. فرد مردد حالا بمانه، اون قریب به این مضمونه. فرد مردد دیگه اصلا تعدد توش نیست، اصلا یکیه، لذا بعدی میشه قریب به این. لذا فرق قریب هم باید در بیاری که الان تو فرد مردد قریبش در میاد.
کلی اسمی رو چند سال گذاشتن؟
کلی خب کلی
اسمی
خب دیگه اون در واقع مسمى به حسنه، مسمى به حسن مشترک معنویه، جامع داره بعد کلیه. دیگه اون مسمى به حسنه، یعنی یا میگید آه ایطوری، اون یه جامعه داره. خلاصه قبول کلی یعنی چی؟ بفرمایید. قبول کلی یعنی قبول سعه مفهومیه یه چیزی که قابل صدق بر کثیرینه. کلی اگر کلی انکار شد، تعقل انکار میشه. قبلا خوندیم، یه یاداوری مختصر میکنیم، چون تعقل در واقع یعنی چی؟ یعنی سیر از چی؟ حد وسط به مدعا، با حد وسط نتیجه ای بگیریم. با حد وسط ما الا و لابد باید کلی باشه. ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول، معقول یعنی این. درست شد؟ بله. لذا یادتون باشه تو مسجد فاطمی هم گفتیم وقتی تعریف میکردن میگفتن علم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، نه فی العقل. اما فی العقل فقط کلیات هستن، عند العقل حس هست، خیال هست، عقلم هست، چون عقل اشراف داره بر سایر قوا. علم حصولی عند العقل، اما تفکر فی العقل، مال معقوله نه مال معلوم. معلومات اعم از معقولات هست. معلومات محسوسا مخیلا معقولا و موهوما، اگر کسی موهوم رو قبول کرد بحثش کردیم و انکارش کرد. خب چون یادت یا او بحث یا یادت نیست یا نبودی اصلا همین لایقون کاسم ولا مبتسبا. خب اگه یادت خب نباید این سؤال بکنی، معلومه که یادت نیست.
ما یه تطبیق پیدا می‌کنیم.
خدا ببین، صاحب ببین یادت یا یادت نیست اصلا. نه یادت، معلومه که اون تیکش هم یادت نیست. حالا ببین. حالا معلومه این جور سوال کردن معلومه که حد وسطه رفته از ذهن مبارکتون. خب ببینید آقا. پس من معقول رو کلی میدونم، معلوم رو اعم از کلی. اما معلوم عند العقل هست. یا بگو فی نفسه. خب از صورت الحاصله من شیف نفس، که نفس مراتب داره، یا اندر اخ که اینا رو اونجا گفتیم. حالا لایکون و کاسمان بلا مکتصوار هم اشاره کنیم که ببین ارزش این بحث رو اصلا باید نباید اشاره کنم. حالا بحث بگیریم بری بعضی ها میگن نبودن اصلا. گفتیم شما وقتی یه حسن دارید یه حسین، میگید آقا حسن کاسب نیست، یعنی حسن نمیتونه مرا به حسین برسونه، حسن نمیتونه مرا به هیچ مفهوم دیگری برسونه، حسن مفتسبم نیست، یعنی نمیتوان حسن رو با مفهوم دیگری بهش رسید، نمیشه، نه کاسبه نه مفتسبه، حتی با کلی به هیچ کدوم جا نمیتونه حسن نمیتونه. حالا ببین چطوری، چون این جناب حسن دو تکه مفاهیم توش یافت میشه، یه تکه مفاهیم مشترک که هم در حسن هست هم در حسین، یه سری مفاهیم مختص که مال کی هست؟ مال حسن هست. حسن بودن حسن به اون اختصاصات و ممیزاتشه، جناب حسین هم کذالکه مشترکاتی داره و چی؟ مختصاتی داره. آقا من وقتی میگم حسن کافر نیست، منظورم مشترکات حسن که نیست، چون مشترکات حسن چی هم در واقع؟ کلی هم. اگه قبول کردم مفهوم کلی وجود داره، اونی که در واقع ملاک حسن بودن حسنه چیه؟ مختصات حسنه. مختصات حسن اگر بخوان منو به حسین برسونن خلفه دیگه، مختصات حسن نیستن. مختصات حسن اگر بخوان به وسیله حسین کشف بشن خلفه، اگر بخوان به وسیله مفاهیم مشترک کشف بشن خلفه. اون چی که ملاک حسن بودن حسنه و من بهش میگم چی؟ جزئی. او چیه؟ من منتظر یه سوال اعمقی هم از شما، نه این مطالب، و یه سوال اعمقی اینجا وجود داره که باید اونو تکلیفش روشن بکنی. اگه اونو بتونید تکلیفش روشن کنید و درست در میاد. الا ایه حال، چون جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئی رو نمیشه تو برهان کاسب چیزی قرار داد، نمیشه به وسیله حد وسطی او را کسب کرد. اگر کسی آمد و کلی را انکار کرد به صاف تعقل بسته میشه و دیگه ما باب منطق و برهان و استدلال و تعقل و تفکر بسته میشه. بدتر از باب تعقل و تفکر و برهان فلسفه است، چون فلسفه با معقول کار نمی کنه بلکه با معقول ثانی کار میکنه. حالا ما بعدن باید بگیم هم باید معقول قبول کنیم هم معقول ثانی را قبول کنه تا فلسفه پا بگیره. اونا میگن ما اصلا معقول قبول نداریم تا معقول ثانی را بفهمیم. یعنی چی؟ مثل کی؟ که قبلا خوندید ازش، آقای هیوم، گفت من علت نمیفهمم یعنی چی، معلول نمیفهمم یعنی چی. پس ببینید رفقای بزرگوار، ما در واقع چه داریم؟ ما چه داریم؟ کار ندارم چطور متوجه میشیم، ما فعلا همش فرضی داریم، بحث بودن بحث معرفت شناسی بعدا میرسیم به این، فعلا استدلالی داریم اقامه میکنیم برای اینکه اگر کسی بفرمایید چی؟ کلی را منکر شد، دیگه راه تعقل و استدلال بسته میشه، چون حد وسط ها کاسب ها کلی هست، مکتسب ها کلی هست. اگر کسی اینا را منکر شد دیگه فقط میگه چشمات باز را عالم نگاه کن، فقط حس، حس ارتباط صورت حسیست با شیء خارجی، تخفیف میدین خیال که چشماته که بسیار صورت حسن میتونی تعقل کنی دیگه. باب تعقل و تفکر و کسب و اکتساب و منطق و فلسفه و هرچه پوزیتیویست ها ایتوری هست، اومدن گفتن آقا ما اصلا کلی نداریم، چه داریم؟ ها؟ ما جزئی داریم که گفتیم اسمیگین که میگفتن، نومینالیست که میگفتن، بین قدما چند تا بحث بوده قبلا؟ دیگه ببینید بین خود اون موقع چند تا گروه بودن، نومینالیست داشتیم، ایدئالیست داشتیم، رئالیست داشتیم، نومینالیست داشتیم، ایدئالیست داشتیم، رئالیست داشتیم. بگید ببینم نومینالیست و ایدئالیست و رئالیست چیه؟ تو بین قدما اگه نواره مسجد فاطمی رو گوش کردید. خب حالا اینو میذارم بعد بهم بگید، بعد اجازه بدید، اجازه میخوام این پاراگراف رو تموم کنم، عنایت کنید. اسم میگیم، گفتن کلی مشترک لفظیه، ولی وقتی مشترک لفظی شد در حد سعه مفهومیشو از دست میده ساقط میشه. این تا اینجا. هیوم آمد گفت آقا اصلا مشترک لفظی هم ولش کن، اصلا من به نظرم کلی جزئی ساییده شده است. جزئی وقتی ساییده میشه میشه کلی. پس برعکس قدما که میگفتن یه مرتبه حس داریم، یه مرتبه خیال داریم، یه مرتبه عقل داریم که سعه پیدا میکنه، قابلیت صدق بر کثیری پیدا میکنه، گفت برعکسه. این سکه بقول آقای مطهری تو نقش و نقاشش هست چیه؟ جزئیه. وقتی نقشش یه ذره رفت میگید معلوم نیست مال پهلویه یا مثلا مال محمد رضاست یا رضاشاه. یکم که دیگه رفت میگید نمیدونید مال فلان یا فلان. یکم همطور که هی خصوصیاتش سایده میشن احتماله، احتمالاتش میره بالا، احتمالاتش میره بالا. یعنی واقعا کلیه یا تو نمیدونی؟ این مال اینه که تو نمیدونی. میشه اون مثال شبه از بعید آقای مظفر. یعنی شما وقتی که وقتی میاد یه چیزی از دور میاد واقعا کلیه یا شما نمیدونی چیه؟ پس در واقع جزئی وقتی بعضی خصوصیاتش رو ما جاهلیم، ما اسم جهل خودمون رو گذاشیم کلی. تا وقتی علم ما دقیق و معین و مشخص هسته، وقتی توش جهل و ندونم و ندونم و ندونم اومد میشه عقل. لذا اساس این تعقلات شما مال ایناست. لذا کلی که شما میگید کلیه چیه؟ جزئیه چیه؟ سایده شده بالاخره. حالا این غیر از اون تعدده، تعدد در اشتراک لفظی واقعیه اما سعه وجود نداره. اینجا اصلا شما تردیده نه تعدد، تو مرددی بین چند احتمال و اینو که واقعی یکی بیشتر نیست. ولی سرجم هر دوتا حرف اینه که بالاخره من چی رو منکرم؟ کلی منکر. کلی که منکرم یعنی چی؟ سعه. این دوتا نظریه، این دوتا نظریه انکار چیه؟ کلی. بخونید این پاراگراف رو توضیح چیه؟ اون بحث مرد کلی به جزئی نمیرسونه تد میگم محاله برسونه تد میگه چطور کلی منو به جزئی نمیرسونه؟ کلی چه؟ خب نباید دور خب نگرفتی بحث و فر کلی تو رو به جزئی نمیرسونه، محاله برسونه.
همین
تطبیق نه نرسو خب نشو پتو گفتیم
جزئی چی میگه؟
گفتیم جزئی مفتسب نیست،
جزئی
خب نرسو پتو کلی تو رو به کجا رسون؟
کلی هم رفت
بودا رفت کنان دیگه ما نمیتونیم کار میگم کلی سوالتو دقت کن. خب نباید اینطور سوال کنی. کلی به جزئی تو رو نمیرسونه. اگه برسونه یعنی جزئی مفتسبه. خب نیست، ما الان گفتیم ما چه حرف زدیم الان؟
حالا
سوال دیگه درست کن. خب بذار جان خب نفهمیدی
معقولات چه خصوصیاتی دارن که شما
میخواید
اونو
واسه ما ثابت کنید؟ کاسبن و مکتسبن. یعنی کسب و اکتساب تو زمینه کلیات جزئی که
اکتساب یعنی چی؟
یعنی حد وسط. کلی 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 تو رو به جزئی محاله برسونه.
میدونم بس به حد وسط شما دو
به جزئی نمیرسونه ته. به کلی میرسی. نه نه دیدی باز خراب شد. جز به صرف بده باز ببین خرابش کردید. به صرف بدید شما تو برهان جزئیه میاری یا شخصیه میاری؟
برهان؟ برهان میچی؟
تو قیاست جواب منطقی بده. جزئیه میاری یا شخصیه میاری؟
جزئیه
کلیه. من شخصی رو دارم رد میکنم. ببین دیگه منطق اوته تو خراب شد. الان داری شما میگفتی شخصی، جزئی که گفتی تو قیاست میذاری کلیه. منطق خرابه. و از هم مقوله اولا ببین موجبه کلیت و اون جزئیه تو هر دو کلیه هست. محصول چون تو محصولات هست نه منطقی. بلیش که منطقی چیه؟ شما الان چی اولش گفتی؟ گفتی تو استدلالم من جزئیه میذارم. الان ما رفتیم شخصی رو انکار کردیم. جزئیه یعنی شخصی. نه فعلانشون جزئیه خارج جزئیه حقیقی. بل پس دیگه چون اصلا اگر من حواسم ندم که تو قیاس من کدوم قضیه و قضیه شکر قضیه کلیه و قضیه جزئیه هر دو چی هست؟ هر دو معقول هست. منطق چرا نمیتونی؟ منطق قضایی ها چی خوندی؟ چند تا قضیه داشتید؟ محصورات باریک الله شخصیه و چی؟ حقیقیه چیه؟ شیخ اینا رو باید دوره کنی بیه سر در نباید حرفا رو بیاری اینجا بزنی اینا باید این خیلی خراب شد تو قیاس تو چی میاری؟ تو قیاس چی میاری؟ هر چی میاری تو معقولاته اصولش جزئیت میگه هر انسانی بعض الانسان این کلیه باز اونی که الان تو ردش کردی اصلا تو علوم نمیاد او قضیه چیه؟
اگه من سغلام مصداق باشه برهان نشید
نه مصداق نمیاد مصداق نمیتونه برهان بیاد مصداق شخصیت شخصیت اصلا از استدلال بیرونه خب منطق خوندی المنطق خوندی یا نخوندی خب تو برهان نمیارن شخصیه را شخصیه از علوم بیرونه علوم تو کدوم محدوده است؟ نه تو کدوم محدوده؟ محصورات اربع محصولات این نبودی که حرفا را ببین آقایان عزیز وضع منطق افتضاحه خب چرا چرا میاد الان آموزش فلسفی بخونید نما بخونید منطقو درست کن من یقتونه وقتی حرف میزنید یقتون گیر میکنه وقتی حواستونه ببینید ها ببین کلیه و جزئیه جزئیه چیه بابا قضیه شخصیه اصلا از محدوده علوم تو کجا کار میکنن؟ معقولات یا صورش کلیه یا صورش جزئیه همه و هر دو کلیه بعضم کلیه بعضم بارده بر کلیه حکمیست بر بعض مصادیق کلی شخصیه که اصلا مصداق دیگه ولش کن دیگه ولش کن اینا را دیگه اینا را باید توضیح بده تو منطق 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 نه مشکل دوستان منطق شیخ هر وقتی با دقت شما حرف بزنید وقتی فلسفه میخواید بخونید منطق که میخونید اینا همه سر او سفره است تازه یواش یواش متوجه میشید برش تازه یواش یواش متوجه میشید که اون منطقه چقدر میخواد باشون برای شما کار کنه من سر اون کلاس هم گفتم آقای جوادی معتقد طلبه وقتی طلبه است که وقتی یه استخفه رو بودش میشید اینجا چند تا قیاس دارم حد وسطش چیه چطور منتج شرایط انتاجش چیه حرف که میزنی طوری حرف بزنه را بیفته این ذهنه از شلوغی بگیم یک دو من الان منطق خیلی به دردتون میخوره باید یاد بگیرید باش کار کنید کلیه جزئیه چی هم؟ محصورات اربعه محصورات اربعه غیر از شخصیت تو قیاسی که تو داری شخصیه اصلا از حیطه علوم همینجا بعدا با پوزیتیویست ها گرفتار میشین بگیم پوزیتیویست ها شما اگر کلی را انکار کنید علم خراب کردید قانون دیگه نداره خصوصیت چیست کاشفه کاسبه مکتسبه کلی کاسب و مکتسبه جزئی حقیقی را نمیتوان کسب کرد با هیچ مفهومی گفتم آقا مفهوم حسن با حسین کسب میشود یا نمیشود نمیشود مفهوم حسن با مشترکات کسب بگو چرا؟ چون اگر مشترکات بخوان حسن رو کسب کنن خلفه
حالا یعنی چیشو بگید نگید چرا
یعنی با حس گفتم یه چشماتو باز کن یعنی در مرحله کدوم مرحله الان چطور داری مفاهیمو میخونی؟ میگه حس خیال عقل میمونی تو حس یعنی چشمتو باز کن حسنه نگاه کن دیگه هیچ تکون نخور اگر بخوای یه مفهومی از حسن بگیری به نام انسان که بخواد این مفهوم انسان یه مفهوم دیگری را برای شما روشن کنه این سر تو کدوم عالمه؟ کلیات چون جزئی لا نکاسبه یعنی منطق رفت داری؟ نه نه قبول نه قبول نه خب خیلی خوب حالا درستش میکنی حالا درست خب چی؟ خب اون
مثال
الجزء الهی کنه که
مصداق جزئی کاذبه.
ها مصداق
خب بالاخره
مفهوم جزئی خودش کلیه،
برای همین قضیه مصداق جزئی برای ما مکتسب بدن.
چطور؟ برهان؟ نه، خود اینو با برهان داریم ثابت میکنیم. خود این حد وسط داره. ببین میگیم الجزئی لا یکون کاذبا ولا مکتسبا لانه یستلزم الخلف لما و تقریر خلف، لأن این که کل مفهوم مرکب من فلان و فلان و فلان حد وسط ملازمه، خودش برهانیه. ببین هیچ کدوم از اینا همشون قیاس دارن، استدلال دارن، حد وسط دارن، نوع قیاس، شکلش، حد وسطش، انتاجش باید در بیاد برات. تا او الف به جیم بعضور فلان اینا که مال قوطی خونی است که بونه تو تاخچه، ولی اینو پیادهش کنی برای خودت. آقا هر کدوم از اینا حد وسطش، اگر من این دقت ذهنی رو به شما بدم که با اینا اینطوری قوی کار، البته تعجب نکنید وضع جایی که مؤسس دست بودم شما خیلی خوبید، یعنی حالا اونا رجال مکاسب خونن بدبختی اینه. ها بله، نه جهال عذیت نکن، عذیت نکن مبارد تو رجال جان خود بخونیم، بخون آقا به سر بده جان خود طرفداران این نظریه، طرفداران این نظریه نداره اسمیگی
این نظریه به نام اسمیگ یا طرفدار،
نه اونو برش کن، نظریه دیگر،
نظریه دیگر یک قریب به نظریه مجبوری باشد این هم که تصور کلی عبارت است از تصور جزئی مبهم به این صورت که بعضی از خصوصیات طوری که قابل انتباه بر اشیاء یا اشخاص دیگری گردد، مثلا تصوری که از شخص خاصی داریم با حسب بعضی از ویژگی‌هایش قابل انتباه بر برادرمون هم هم میباشد و با حسب دیگری بر چند فرد دیگر هم قابل تطبیق می شود و به این ترتیب هر قدر ویژگی های بیشتری از آن حذف شود کلیتر و قابل انتباه
و افراد الانی شد قابل سعه و قابلیت یا تردید تردید. اما واقع اون سکه ساییده شده یه تحقیه واقع. خب بفرمایید.
تا آنجا که ممکن
تعالی یافته دیگید
چنان که شبهی را که از دور میبینید در اثر ابهام زیادی که دارد هم قابل انتباه بر سنگ و هم بر درخت و هم بر حیوان و هم بر انسان و به همین جهت است که در آغاز رویت شک میکنید که آیا انسان است یا چیز دیگری و هر قدر نزدیکتر شوید به آن را روشنتر ببینید دایره احتمالات محدودتر میشود تا سرانجام در شک یا شک خاصی تعین پیدا کند. هیوم درباره مفاهیم کلی چنین نظری را داشت چنان که تصور بسیاری از مردم درباره کلیات همین است.
تصور بسیاری از مردم درباره کلیات تردیده و قابلیت احتمال را با قابلیت صدق بر کثیرین قاطی میکنم. خب آقا چند تا نظریه خوندی؟ فعلا حالا سرجمع نومینالیستا و هیوم که قریب به هم بودن انکار مفاهیم کلی، که انکار مفاهیم کلی برمیگرده به این که قضایا در حد قضایای شخصیه و نه جزئیه. حواستون رو بگید، سوال خوبی بودا، یعنی ارزش سوال ضایع نشه. شخصیه غیر از جزئیه و کلیه سوراش فرق داره، هر دو از چی هن؟ معقولات. اینا با هم فرق، اینا اون یه دیدگاه، یه دیدگاه دیگه دیدگاه مشهوره که نه ما یه حس داریم، یه خیال داریم، یه عقل داریم، مهمو بلش کن، یه چی داریم؟ عقل. عقل مرتبه ایست از قوای نفس که مدرک معانی کلی عقل و معقولات که این سیستم مشهور. یه دیدگاه دیگه دارن علامه طباطبایی که این دیدگاه بر میگرد و سردار متعلقین شیرازی، این دیدگاه بر میگرده به اون مبنا، یکی از مبانی اندیشه افلاطون که حقیقت کلی یه واقعیت خارجی داره، که نفس وقتی میخواد کلی رو درک کنه او واقعیت خارجی رو باید رؤیت کنه. این واقعیت خارجی اگر از نزدیک رؤیت بشه بهش میگن شهود عرفانی، اگر از دور رؤیت بشه بهش میگن تعقل. پس کلی نه در مرتبه از ذهن بلکه در عالم خارج یه تحقق داره و تعقل یعنی رؤیت از بعید او، که انشاءالله جلسه بعد اینو توضیح بیشتری میدیم. چه همون بحث مصور
نه ها جا با نه
جواب بده پس یعنی استدلالشو گوش کن مباحثه کنید با هم بعد بیاد ببین نتیجه رو بگیریم
چون کلی مشترکات جزئی مختصات است. حالا ما یه چیزی میگیم
ببین نگاه کن
حالا حاجی میخوام همین جزئی در این حال که جزئی ناظر
دقت کن دقت
چقدر هم جزئی رو داره هم
دوامش میده با هم بحث کنیم
داریم حاجی همین
ببین به من با ایشون بحث کنیم نتیجه بگیریم عجله نکن حالا ببین استدلال قشنگی برات کرد گفت اگر شما میگید کلی نتیجهش اینه که جزئی اسم سوم خراب بشه نه کلی ما رو به جزئی نمیرسونه
آجا خب ما برعکسش داریم میگیم
ما رو جزئی ما رو مثلا به جزئی ما رو
نه آجا اتفاقا
چرا بین مفاهیم آجا
یاد داره
در خصوصات مختصر
چنان
بعضی از اعتباریات اینا تو حیویات هم که کلی نیچه رو ما رو جنگی بزنیم بعضی تو اعتباریات تو اعتبار معتبر برمیگرد
آقا در بزر جلسه مونه بگیریم خب من اخی اصلاحی برای اینجا میگه که چطور بس آن موزون لخواسته یه وقت کلی کاسب جزئی کاسب نیست و مکتسب نیست نمیشه به وسیله مفاهیم مشترک موجود خاصی رو کسب کرد چطوری بس عام مزله خاصه
حکایت گری میکنه تو ذهنم میاره که من
اگر اشکالش اینه خود نمیاره از کجا میاره
بعد که تمام
این نمیتونه مرآت او بشه
میشه
مبنای امام وقت نه مبنای امام کجا بود یه یه قسم سوم ایشون اشکالش این اشکال قابل بحثیه نمیتونه ما گفتیم اون مختصه نه با مختصه دیگه قابل شناسایی نه با مشترک وقتی او قابل شناسایی نیست خب مرآت نداره دیگه لذا اگر مرآت نداشته باشه مرآت نداشته باشه چطور شما میگید کلی مرآت فرد ما کلی
کلی
ما با انتقال
شما
تو اعتباریات دارید
تو
حیات
آجا
ببینید دیگه حالا جا نه
آجا فاجا ایشون توی
حالا که هرچه ما دارید دیگه و شما قضایه رو چطوری خونید دیگه ای راضی میگه حالا باید منطق رد رو
بگید یعنی مشکل اگه فقط مشکل من باشه آج آقا جد
ولی سوال سوال خوبی بود آقا
خیلی
سوال خوبی بود خیلی
یاد گرفت خیلی یاد گرفت
و منطق تو نلدی
ما منطق مدفعه ما منطق فرحانی مخیم مجاز قبول دیگه
نه
یه جلسه بنو یه جلسه بیا
تو داره
یا چیه
راه
من همین میتونم باید بفهمم چه جوابی
مساجد محترم برای شما هر جایی که کنید نمیشه اینا رو کلاس کرد شما الان الحمدلله دارید به یه جایی رسید احساس می‌کنید بعضی چیزای قبلیتون ضعیفه تا دیر نشده میتونید جبرانش کنید زود جمعش کنید بعد ما برای جلسه مشاوره می‌ذاریم منطق استاد منطق خوب می‌تونیم یه دو روز در